بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما اساسا در دو واجب مشروط به قدرت شرعیه بود، بعد از آنی که قسم اول قدرت عقلی و شرعی بود، قسمت دوم دو قدرت شرعی. تضاهم بین این دو چنین واجب. مثالی که گفتیم و مثال دیگر این که اگر فرض کنیم شخصی نذر کند که روز پنجشنبه و جمعه هر دو روزه میگیره، خب این تکلیف اولیش این است که این دو را عمل کنه. اگر چنون که قادر بر این معنا نشد، یعنی عارضه ای پیش آمد که هر دو روز نمیتواند روزه بگیره، سوال مطرح شده است در اینجا که آیا مخیر است بین پنجشنبه و جمعه، و یا این که نه معین است که روز پنجشنبه که زمانا مقدم است بر دومی روزه بگیره. یا فرض کنید در رکوع صلوات نمیتواند در تمام رکعات فرض کنم که رکوع کنه، رکعت اول یا دوم، باز همین سوال. دو نماز صلات ظهر و عصر همین سوال. روزه های ماه رمضان همین سوال. بالاخره این دو واجب اگر احدهما مقدم بر دیگری بود به حسب زمان، آیا مقدمه یا اینکه نه مخیر است بین این دو؟ قالو بر اینکه نه، مقدم را مقدم بدارد، یعنی اولی را. چرا؟ برای خاطر اینکه ملاک فعلی است یک، امر فعلی است دو، شما هم قادر هستید سه، چهارم اینکه عذری نیست برای تأخیر، بنابراین باید اولی را انجام بدی. بعد از آنی که اولی را انجام دادی، رکوع اول را، روزه اول را دیگه قادر نیستید، بعد از او معذور هستی، خدا هم شما را معذور می‌داره. این کل بیان عرض کنم که این قسمت دو واجب مشروط به قدرت شرعی اذا تزاحما وقعت تزاحم بینهما و المفروض ان احدهما مقدم علی الاخر زمانا. این حکم در اینجا یک سوء تفاهمی، سوء تطبیقی در یک فرع فقهی به وجود آمده، اون این که خلط شده است بین زمان وجود و زمان واجب. در این که محل بحث زمان واجب طولیست، یعنی روز اول و روز دوم، ولیکن این فرع فقهی زمان واجب دوتا نیست، زمان واجب یکیه، زمان وجود متأخر و متقدمه، قاطی شده در اینجا و بحث را شروع کرده. و اون در مسئله نظر فرعی که هست اینه: اگر چنانچه کسی مستطیع نبود، نذر کرد که روز عرفه در جوار حضرت سید الشهدا در اونجا زیارت کنه. بسیار خوب، این نذر منعقد شد. الان فرض کنید اول ماه ذی‌القعده چنین نذری کرد، الان نذر شد. بعد از 20 روز، بعد از یک ماه مستطیع شد. این زمان دومه. زمان دوم عمل نیست، زمان دوم وجوبه، زمان دوم سبب الوجوبه. سبب الوجوب الاستطاعه، نفس الوجوب یجب الحج، یجب الحج للاستطاعه، یجب الوفا للنذر. بنابراین دو واجب وجوب ها در طول یکدیگر قرار می گیرند. یعنی بعد از یک ماه که مستطیع شد، یک مستطیع شد، تکلیف تازه ای میاد و هو این که حج کن چون مستطیع شدی. اما زمان واجب یکیه، یعنی خدمت حضرت بودن و یا در مکه بودن. روز عرفه است، دو زمان نیست، طولی نیست، یک روزه، یا کربلا یا مکه، در یک روز، روز نهم، نهم ذی الحجه. پس زمان واجب یکیه و زمان وجوب او اسباب وجوب دوتاست. در اینجا خلص شده، معنکه آرا شده. قسمتی قائل شدن به این که چون زمان وجوب نسبت به عرض کنم نظر مقدمه، فل یتقدم. این مرحوم صاحب عروه میگوید بر این که نظر مقدمه، چرا؟ چون نظر اشغال کرد ذمه شما را، ذمه شما را اشغال کرد به این که شما باید بری کربلا. بنابراین حجی که میاد نمیتونه اینجا عمل کنه استطاعت، چون ذمه شما مشغوله. بنابراین نظر مقدمه. گروهی از بزرگان من جمله صاحب بله محقق نائلی و استاد و غیره هم عکس این را میگن، میگن نه، نظر منحله و چون نظر منحله برو به مکه کربلا باشه برای بعد. اختلفو در این جهت. خب چی شد این چنین شد؟ یه قدر باید در یک مقدماتی دقت کرد که ببینیم حل مسئله چجوریه. این یه خود انشاءالله دقت میکنیم، یک بررسی بکنیم، اول در نظر، بعد بررسی کنیم در استطاعت. این دو موضوع قابل بررسیه. اما نظر، اولین چیزی که در مورد نظر معتبر است قدرت. یعنی شما شیئی را که نظر میکنید باید قادر بر او باشید. چرا؟ چون التزام میدهید که چنین بکنم، و التزام به غیر معقول، به غیر مقدور لایق. باید قادر باشید شما که بگید من ملتزم هستم، چه کار بکنم؟ حالا هرچی دلتون میخواد که نظر کنید. این یک قدرت لازمه. و به قول مرحوم میرزا میگه قف در همین جا، در همین مطلب معناش اینه که قدرت شرط ملاکه. در نظر قدرت شرط در ملاکه، همونطوری که گفتیم در قدرت شرعیه که قدرت شرط ملاکه، در نظر قدرت شرط ملاکه. این یک. دوم این که باید متعلق نظر رجحان داشته باشه، اما رجحانا شرعیا او رجحانا عقلائیا ممضای از قبل شرع. چرا رجحان ذاتی؟ چون نظر قصد قربت میخواد. لله علی ان افعل. خب کاری که میخوای برای خدا بکنی این باید رجحان داشته باشه، یعنی محبوبیتی عند الله ولو نسبی باید داشته باشه. من نذر میکنم تشرف به آستان مقدس را، خیلی خوبه، چون روشان داره. نظم می کنم ترک سیگار را. این ترک سیگار باید یک رجحان شرعی داشته باشه. این برای بهداشت شما خوبه. سلامتی مزاج مطلوب و شرعی و. یا هر شیء دیگری میخواد ترس کنید، فعلی را من عرض کنم که نظم میکنم که هر روز صبح ناشتا یک لیوان آب بخورم. این برای مزاج نافعه. لله علیه. پس یک رجحان ذاتی میخواد، از قدرت میخواد. رجحان ذاتی هم در متعلق نظم میخواد. سومین چیزی که در نظم معتبره بر حسب روایات عبارت است از این که نظم به ترک واجب نباشه یا به فعل حرام نباشه. روایاتی که در این باره هست، تحلیل حرام، تحلیل حرام یعنی حرام رو بر خودت نظر کنی، حلال کنی، لایجوز. تحریم حلال، تحریم حلال رو تطبیق میشه بر ترک واجب. حلال از واجب تحریم کنی بر خودت، واجب رو ترک کنی، لا اصلی، این میشه ترک واجب، لایجوز. یا اشرب الخمر، یا اکذب، یا فلان، فعل حرام و ترک واجب لایجوز. اینجا یک دقتی هست با اون این که طارتن متعلق نظر مستقیما فعل واجب و ترک ارز کنم بله فعل حرام یا ترک واجب و اخرى بالالتزام و این محل بحث ماست. مستقیما ترک واجب نیست لیکن ملازمتن ترک واجبه. شما نظر می کنید در روز عرفه کربلا باشید، خوب، الا انه یستلزم ترک واجب را. بالملازمه ترک واجب میشه. شما این واجب الحجی باید مکه باشید. این ببینیم روایت اینم میگیره، یعنی اطلاق روایت که میگوید ترک واجب نکن. یا مثال دیگه فرض کن، مثلا صله رحم واجبه، شو اخوی شما منزلی داره، طارتا نظر میکنید که من قطع رحم بکنم، خب این قطع رحم خرابه. و اخرا میگید خانه برادر لرن، خانه برادر رفتن عیدی نداره فی نفسه، ولیکن نروید اونجا مستلزم میشه از قطع رحم را، مستقیما قطع رحم نیست. آیا اطلاق روایات ملازمات رو هم میگه یا نه؟ این یه دقتیست که در ما نحن فیه به درد میخوره. یعنی ما نحن فیه که میگوییم مستلزم شده ترک واجب را، این ترک واجب در اینجا اینطوری خواهد بود. عن منصور بن حازم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد. عبارت این لا نظر فی معصیه، نظر در معصیت نیست، درو گفتن، غیبت کردن، مال مردم خوردن اینا معصیت، شراب خوردن معصیت. اما من یه چیزی نظر بکنم که لازمش معصیت باشه، همون که گفتم خانه برادرم نرم، خب خانه رفتن برادر که فی نفسه حرام نیست، نظر شما خورده به چیزی که اون حرامه و اون قطع رحمه. عبارت میگیره اونا؟ گفتن باید بگیره تا به درد کار ما بخوره. لا نظر فی معصیه ولا یمین فی قطعیت رحم، قسم در قطع رحم لا یجوز. یه روایت عن عبد الله بن سنان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال لا یجوز یمین فی تحلیل حرام، لا یجوز یمین فی تحلیل حرام، یعنی چیزی که حرامه نمیشود بر خودت قسم بخوری حلال کنی، قسم بخوری که من غیبت کنم، قسم بخوری من دروغ بگم، قسم بخوری که من شراب بخورم و امثال ذلک. لا یجوز یمین فی تحلیل حرام، خب مستقیمش بله، اما قسم بخورم به چیزی که ملتزم لازمش حرام باشه. ولا تحریم حلال، تحریم حلال اینجور که واجبی را بر خودم حرام کنم. ولا قطع اثر حل، خب این دو روایت. یه روایت دیگه هست برای اینکه در بعضی از روایات داره که اگر چنانچه شما به شیء قسم خوردی و دیدی ترکش بهتره ولش کن، ترکش انجام بده. این هم روایات اینجوری داریم که خیلی محل شاهد نیست. عن سعد الاعرج قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل يحلف على اليمين، قسم میخوره که کاری بکنه. فیرا ان ترکها افضل، قسم میخونه کار رو کار بعد میگه کاش این کار رو نمی کردن بهتر بود. بله ترکها و این لم یترکها خشی ان یعث و ان یترکها، میگه اگه خود اینه ترک کنم من قسم خوردم، ولو این که چی کار خیلی خوبی نیست که اینا بدی نیست که من ترکش بکنم. ان یعتم ان یترک قال اما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، اگر کاری را بهتر از یمین دیدی اون کار را رها کن. خب حالا این روایت آخری ها محل شاهد ما نیست، ما محل شاهد ما همون اولی ها بود. به این که استلزام حرام یا استلزام ترک واجب وارد در این روایات باشه. خب اینها راجع بود به نذر. النذر یعتبر فیه اولا القدره ثم الرجحان ثم عرشبت که عدم استلزام تحلیل حرام و عرشبت ترک واجب. اینها بررسی هاست که در باره نذر. و اما در استطاعت، این رکن دوم بحثه. ببینیم استطاعت چه پاسخی داریم درش. استطاعت را اگر ما بخواییم از آیه مبارکه به تنهایی استفاده کنیم میشیم برهم لایلی. میگه من استطاع علیه سبیلا اطلاق داره از نظر قدرت تکوینی و قدرت تشریعی. یعنی چه آقا جان؟ میگه هیچ واجبی نباید ترک بشه، همونطور که مکرر گفتیم، گفت حتی رد سلام هیچ واجبی در حج نباید ترک بشه، اگر چون که ترک شد این واجب نخواهد بود. یعنی حج ساقطه که اگر رد سلام بر شما واجب شد و شما بخواهید رد سلام را ندی و بری حج، حج شما باطله. چرا؟ چون امر داشتی به رد سلام. پس چه کنیم؟ رد سلام بده ولو اینکه شما نرید. خب نرفتی حج برات واجب نبود، این خیلی کار شدیدیه. ولیکن روایات برخلاف این معنا هست. روایات به سه چیز تفسیر کرده استفاعت را: یکی زاد و راحله، دوم تخلیت و سر، سوم صحت دادن. سه چیز که اینا امور تکوینیه. اولی زاد و راحله، یعنی پول این جهت رو داشته باشی. روایت ها بخونم فقط خودم بشوام. بله صداقت شد. ها ما چکار کنید؟ ها میدونم ما چکار میکنیم این کنید حالا خاموشش کن. خود صحیحه محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. از آقا امام سوال میکنه آقا این مراد چیه؟ تفسیرش چیه؟ قال يكون له ما يحج به، یه مالی داشته باشه با این حج کنه. خب این روایت فقط مال بمیگه. و صحیح است و حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت هم معتبره. عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ما السبیل قال ان یکون له ما یحج به. این روایت دیگه صحیح است. الفضل بن شعبان عن الرضا في كتابه إلى المأمون قال وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد والراحلة مع صحة البدن. علاوه بر زاد و راحله صحة بدن رو هم گفت. این دو تا زاد و راحله صحة بدن. صحیح هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك؟ قال من كان صحيحا في بدنه ومخلا سربه له زاد وراحله. هذا تركه صحیح در بدن مخلا سربه راه امن باشه و لهو زادون و راحله. این ستا رو کن استاد می فرماد بر این که زاد و راحله و تخلیت و سر اینها قطعیست، یعنی مباشرتن باید اینا رو داشته باشه. ولیکن صحت بدن شرط مباشرت، شرط اصل وجوب نیست. به این معنا که اگر خودش قادر خودش بره و اگر خودش قادر نیست باید نایب بگیره دیگه. پس صحت بدن شرط مباشرته نه شرط اصل وجوب. یجب ان کنت قادرن فانت و الا فستند، قادر نیستی اطراف. پس این هم بره کنار، نتیجتا دوتا میمونه، راه باز باشه، تخلیت و سر زاد و راهله داشته باشی. خب این چه رفتی داره به تحلیل حرام و الی آخر؟ بنابراین یا چه مربوط هست به اون سختگیری که مرحوم میرزا داره؟ این دوتا کافیه. پس نتیجتا در این استطاعت عبارت است از دو چیز، داشتن زاد و راهله، یعنی کیسه ای داشته باشه که زاد و راهله را تهیه کنه و راه هم در امن باشه. فعلیه نقول، بعد از اینکه این دو مقدمه معلوم شد، در باب نظر کاملا معلوم شد، در باب استطاعت هم این فنقول. فنقول به اینکه اولین اشکالی که با اونهایی که میگویند از جمله مرحوم سید در عربه که نظر مقدم است، استاد دیگه این حرف موجب صد باب حج برای همه میشه. هیچ فقیهی این اجازه نمیتونه بده. چرا؟ همه نظر میکنن، اونهایی که احتمال استطاعت میدن، همه نظر میکنن که روز عرفه در مسجد محل دو رکعت نماز بخونه. محلشون نزدیکه دیگه، مسجدی داره دیگه، دو رکعت نماز مستحب در مسجد محل خوندن. بله، اونایی که در مشهد هستن روز عرفه تشرف پیدا کنن، اونایی که کربلا هستن اونجا، و همچنین هر کسی در هر شهری که هست میتوانه این معنا را برای خودش مانع قرار بده از برحج. جوابتون چیه؟ میگه کدام فقیه میتونه همچین اجازه بده که آقا برای شما تاجری کاسبی یا هر چی خود تجارت میکنه، احتمال میدی که مستطیع بشی، راحت کن خودتا. خب همه این کارو میکنن، آیا فقیه همچین اجازه میدی؟ چطور مرحوم سید این حرف زده که میگوید بله نظم مقدمه و باید این شخص مسند بره در خدمت حضرت کربلا بده؟ این او قبول نیست. سال اولا و ثانیا این که ما قدرت را گفتیم، قدرت تکوینی. الان خوندیم روایات را، قدرت تشریعی معتبر نیست، قدرت تکوینی. معنای قدرت تکوینی همین بود که گفتیم دو چیز لازمه، کیسه‌اش یه مقداری پول داشته باشه، راه هم باز باشه، گذرنامه هم بدن، همین کافیه. این وارد میشه در چی؟ ما نحن فی، یعنی ما نحن فی که نظم میکنه و عرض کنم که بعد مستطیع میشه، وارد میشود در کجا؟ مزاحمت بین قدرت عقلی و قدرت شرعی میشه، به اونجا از ما نحن فی خارج میشه، از دو واجب مشروط به قدرت شرعی یک خود. بحث ما الان همونطوره که اول مطلب گفتیم، در جاییست که دو واجب هر دو مشروط باشن به قدرت شرعی، اونجا چه باید کرد؟ و یکی هم مقدم از بر دیگری به حسب زمان و الی آخر که گفتیم. ایشون میگن اصلا از این مطلب خارج میشیم، به جهت این که اگر بنا شد استطاعت به معنایی که گفتیم باشه، یعنی قدرت تکوینی باشد، یعنی قدرت عقلی باشه، باب ما می شود تضاحم بین قدرت عقلی، همین که گفتیم که زاد و راهله و عرض کنم تخلیت و سه، و قدرت شرعی که در باب نظر او معتبره و گفتیم این حاکم بر اونه. مثالش چی گفتیم؟ ده بار گفتیم سقی عطشان و وضو. این دوتا با هم دیگه ما اگر تضاحم کرد، اون بنده خدا آب میخواد که رفع عطش بکنه، قدرت هم در اونجا قدرت عقلیه، از این ورم قدرت قطعت شرعیه، یعنی وضو گرفتن. اونجا جواب چی بود؟ اون مقدمه برای جواب بده به اون تو تیمم بکن. خب حالا تا اینجا بحث باشه.